أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. پرسیدن که در کتاب اربعین حدیث آمده در بیان تقوای عامه عمل کردن به دستور انبیا و دستور انبیاست، حالا بقیه شو اونجا، و دستورات آنها منحصر است به دو چیز: یکی ایتان به مصلحات و مستصحات نفسانیه و دیگر پرهیز از مضرات و مولمات آن. یعنی چه؟ اول من این جمله رو توضیح میدم، بعد هم بازی اشاره میکنم به مراتب تقوا. معنای جمله حضرت امام اینه که تقوای عامه، یعنی عامه مردم باید داشته باشن، اینه که به دستورات انبیا و دستورات شرع عمل بکنن. دستورات انبیا هم در دو چیز منحصره: یکی این که اون چیزهایی که لازمه مصلحت هست، مصلحتات، حالا اینجا مصلحات نوشته، مصلحتاتی که باید انسان ایفا بکنه، و مستحسهات، اون چیزهایی که صحیح که انسان انجام بده، اینها رو انجام بده، یعنی واجبات رو انجام بده، و دو پرهیز از مضرات و مولمات، پرهیز از اون چیزی که ضرر داره و باعث رنج و عذاب میشه. به عبارت دیگه تقوای عامه عبارت است از انجام به دستورات شرع. دستورات شرع هم دو چیزه: انجام واجبات، این مصلحت های لازم الاستیفا، و ترک محرمات، یعنی مضرات مولمه و سخت و دردناک. این معنای فرمایش امام رحمت الله علیه تو این بخش از فرمایششون هست. اما خاطر توجه شدن که قبلا هم اشاره کردم، تقوا مراتبی داره. پایین ترین مرتبه تقوا اینه که انسان از حرام ها پرهیز کنه و واجبات رو انجام بده. این تقوا تقوای عامه، این که انسان محرمات رو ترک کنه، واجبات رو انجام بده. تقوای خواص اینه که نه تنها حرام ها رو ترک میکنه، که حتی مکروهات رو هم ترک میکنه. نه تنها واجبات رو انجام میده، که مستحبات رو هم انجام میده. تقوای خاص الخواص اینه که انسان حتی از خیلی از مباحات هم پرهیز بکنه، تا ضرورت نداشته باشه حتی مباحات رو هم ترک میکنه. این میشه مرتبه سوم تقوا. مرتبه چهارم تقوا پرهیز از ما سوى الله هست، یعنی نه در عمل، نه در عقل، نه در دل، جز خدا چیزی وجود نداره. این میشه تقوای اخص الخواص، که از ما سوى الله پرهیز میکنن. آنچه که غیر دوست باشه اونها ازش پرهیز میکنن و گناه میدونن، ولی اینکه مستحب باشه، ولی اینکه مباح باشه، ولی اینکه در شرع هیچ حرمت یا کراهتی هم براش ذکر نشده باشه. نه، ورع عرض کردیم که ورع در واقع پرهیز از گناهان، تقوا عام از ورع بود دیگه. ما بهترین نظر که گفتیم این بود که گفتیم که تقوا دو جنبه داره: جنبه سلبی، جنبه ایجابی. و اون جنبه سلبیش میگن چی؟ ورع. پیدا شدید؟ با این توضیح که الان دادم آره، با این توضیح که الان دادیم آره. خب بحث ما رسید حدیث 13 به سند المتصل الى شیخ الجلیل ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب. محمد ابن یعقوب همون کلینی معروف صاحب کافی، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد این احمد بن محمد بن خالد برقی صغی هست عن غیر واحد عده زیادی از اصحاب عن علی بن اسبات عن احمد بن عمر الحلال عن علی بن سوید عن ابو الحسن الاول علیه السلام از امام کاظم علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل و من یتوکل علی الله فهو حسبه پرسیدم که فرمایش از خداوند معناش چیه که هر کس به خدا توکل کنه خدا بس است برای او فقال التوکل علی الله درجاتون امام فرمود که توکل بر خدا درجاتی داره منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها یکی از اون درجات اینه که در همه کارها به خدا توکل کنی در همه امورت به خدا توکل کن فما فعل بک کنت عنه راضیا خودم هر کاری کرد با تو راضی باشی تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا بدانی که خدا از هیچ خیر و فضلی برای تو کوتاهی نخواهد کرد کم نخواهد گذاشت و تعلم ان الحکم فی ذلک له و بدانی که کار دست اوست و حکم حکم اوست فتوکل علی الله به تفویض ذلک الیه پس به خدا توکل کن که کار به خدا واگذار کنی به خدا توکل کن و این مطلب رو به خدا واگذار کن و ثق به به خدا اطمینان داشته باش و ثق بهی فیها در امور خودت به خدا اطمینان داشته باش و فی غیرها و در غیر امور خودت به خدا اطمینان داشته باش خب این حدیثی است که امام رحمت الله به عنوان حدیث 13 اربعین نقل کردن و بحث کردن یه توضیحات رو امام خودشون دادن راجع به واژه ها مثلا فرموده که حلال این حلال همون احمد ابن عمر حلاله که تو سلسله روات بود به تشدید یعنی حلال فروشنده حله و حل یعنی روغن کنجد بعد فرموده ابوالحسن الاول حضرت کاظم علیه السلام است چنانچه ابوالحسن مطلق نیز آن بزرگوار است و ابوالحسن ثانی حضرت رضا علیه السلام و ثالث حضرت هادی علیه السلام من یه بار راجع به کنیه های امامان اینجا برای شما صحبت کرده بودم عرض کرده بودم که بعضی از امامان کنیه های متعدد دارن مثلا امام کاظم علیه السلام یه کنیهش ابو ابراهیمه یه کنیهش هم ابوالحسنه منتها 5 از امامان ما کنیه ابوالحسن دارن اولیشون خود امیرالمومنین علیه السلامه که کنیهش ابوالحسن بود منتها معمولا امیرالمومنین با لقب یا کنیه ابوالحسن تو روایت ما نیومده و صدا زده نمیشه بلکه با القابش مثل امیرالمومنین و از این قبیل تو روایت ما اومده دومی امام سجاد علیه السلامه که ایشون هم ابوالحسنه باز امام سجاد هم با القاب بیشتر تو روایت اومده یا با همون اسمش 3 از ابوالحسن هم که امام اینجا بیان فرمودن دو توضیح دادن 2 از امامان هم ابو محمد بودن امام مجتبی علیه السلام و امام عسکری که هر دو اسمشون حسن بود و کنیشون ابا محمد و 2 از امامان هم کنیشون کنیه مشهورشون ابو عبدالله بود که امام حسین و امام صادق باشه امام صادق در روایات با ابو عبدالله اومده ولی امام حسین نیومده تحت عنوان سبت المفدا یا سبت الشهید با این عناوین در روایات اومده امام حسین علیه السلام عرض کنم که 2 از امامان هم ابا جعفرند که امام باقر و امام جواد علیه السلام باشن. عرض کنم که خود امام زمان علیه السلام هم کنیه مشهورشون ابا صالح هست و امام زمان هم معمولا با القابشون مثل مهدی، مثل حجت، مثل بقیت الله با این القاب معمولا در روایت اومده. ابو جعفر، بله، امام جواد و امام باقر ابو جعفر بودن. فرمودن که توکل به حسب لغت، یعنی معنای لغوی توکل، اظهار عجز و اعتماد بر غیر است که انسان خودش کارو نتونه انجام بده به دیگری واگذار بکنه. و تکل تو علی فلان فی امری، در کارم به دیگری توکل کردم، یعنی اعتماد تو بو اعتماد کردم. و اصلهو اعتکل تو، اصلش این کلمه بوده. و معنای حسبهو ای محسبهو و کافیه که داره ایش با من یتوکل علی الله فهو حسبه. حسبه یعنی کافیه براش. و یعلوکه از علا یعلو، الوان به معنای تقصیره که من گفتم که چیزی کم نمیذاره، اب نداره، درست معنا کردم، تقصیر. بعضی گفتم وقتی که متعدی به دو مفعول بشه تضمین شود معنی من را، بعضیشون نپسندید این چیز رو، با هم بد نیست، به معنا و معنی سلیس تر آید، اگر گرچه لزومی هم ندارد و با معنای تقصیر هم درست آید. خب بعد رفته از سه ها کتاب لغته. سه ها که فرموده که چنانچه از سه ها هم خلاف آن استفاده شود، این در کتاب خلاف اومده که معنی تقصیر نیامده. خب توکل غیر از تفویض است و هر دو غیر از رضا و غیر از وثوق هستن. معنی توکل با تفویض فرق میکنه، تفویض و توکل با رضا فرق میکنن و این سه تا با وثوق فرق میکنن. خب این شرح واژه ها. در این حدیث شریف چند تا واژه اومده که باید اینها هر کدوم تک تک موضوع بحث باشن. یکی توکل، خب واژه معروف و تو قرآن هم زیاد اومده که یکیش همین بود که در این حدیث اومده و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. یکی معنای تفویض یعنی واگذار کردن، یکی معنای رضاست یعنی خوشنودی، یکی هم معنای ثقه هست یعنی اطمینان و عرض کنم که اعتماد داشتن. که در بین این واژه ها مهمترینش هم واژه توکله. امام رحمت الله علیه درباره توکل از صاحب منازل السائرین، منازل السائرین از کتاب های حاجی عبدالله انصاریه که حتما خواهرا با حاجی عبدالله انصاری که کتاب های فارسی فراوانی داره و کتاب های عربی هم داره آشنا هستید. تفسیری هم، البته تفسیر رو میبودی نوشته، ولی حرفای خواجه عبدالله انصاری تحت عنوان کشف الاسرار که از قدیمی ترین منابع فارسی ماست، فارسی مثلا قرن چهارم پنجم یا پنجم ششم هجری، کشف الاسرار میبودی است که اصلش مال خواجه عبدالله انصاریه. چون کتابی هم داره به نام منازل السائرین، یعنی کسانی که سیر و سلوک دارن باید چه منزله‌های رو طی کرده باشن. این کتاب 100% عرفانی است، یعنی همون عرفان قدیم. حالا امام از ایشون نقل کرده اینجا درباره معنای توکل، حرفای خواجه عبدالله انصاری رو نقل کرده. فرماید که چنانچه صاحب منازل السائرین فرماید التوکل کلت الامر کله الا مالکه و تعویل علا وکالته، یعنی توکل عبارت است از واگذار کردن همه امور به صاحبش و اعتماد کردن بر صاحبش، بر وکالت صاحبش. از عرفای دیگر نقل کرده که و توکل و طرح البدنه فی العبودیه و تعلق القلب به ربوبیه. توکل اینه که انسان بدن رو به بندگی بیندازد و قلبش هم به ربوبیت خداوند تعلق داشته باشه، یعنی قوای بدن رو در طاعت خداوند صرف کنه و دلش هم با خدا باشه. خب باز هم معانی دیگه همیشون امام رحمت الله علیه نقل کرد که خود خواهرها بخونن، اگر جایش باز ابهام داشت حتما سوال کنن. من بارهای مطلب خدمتون عرض کردم، اگر ما بنا باشه که جمله جمله فرمایشات امام رو برش ما توضیح بدیم، هم شأن شما عجل از این حرف هاست، همین که خیلی وقت میبره و حاصلش هم کمه، چون در واقع ما فارسی رو توضیح دادیم برای شما. عرض کنم که اما اگر فقط نه، خودتون یه نگاه بکنید، بعضی از عباراتش ممکنه که قامز باشه، سوال میکنید، همونجا رو ما توضیح میدیم که روشن بشه. چنانچه نکات علمی هم که توی فرمایشات امام هست و احیانا من توضیح نمیدم، خودتون اونجا تو سوالات رو مطرح بکنید تا توضیح داده بشه. خب درباره توکل، با توجه به اینکه انسان‌ها مراتبشون فرق میکنه، خود به خود توکلشون هم فرق میکنه. گاهی ممکنه که عرض کنم که اصلا به خدا توکل نکنن، بلکه همه اعتمادشون به اسباب و علل ظاهری است، چنانکه ما خودمون هم اکثرا از همین دسته هستیم، اصلا توکل نداریم، اسیر همین اسباب و علل ظاهری هستیم. مثلا فرض بفرمایید که اگر کاری داشته باشیم بیشتر میریم سراغ اسباب ظاهری، مثل پول، مثل پارتی، مثل پدر و مادر، قوم و قبیله، چیزی از این قبیل، و خیال میکنیم کار دست این هاست. اینجا اصلا توکل وجود نداره، نه در لفظ وجود داره نه در معنا، اصلا توکلی وجود نداره، که بسیاری از انسان‌ها در واقع توکل ندارند، چون اتکاءشون به اسباب و علل ظاهری است. حالا این علل بعضیش من اسپردم، وگرنه خیلی زیاد میشه. مثلا فرض کن کسی مریض میشه، اتکاش به پزشک و دارو و این چیز هاست. کسی مثلا فرض کنید که مشکلی داره، اتکاش به دوستی و نمیدونم اون علل و اسبابی است که معمولا تو جامعه وجود داره. اینجا اصلا توکل وجود نداره. گاهی به زبان میگه من توکل به خدا دارم، میگه من کار خودم انجام دادم، مثلا فلان پارتی هست یا فلان قدرت هست، اما توکل بر خدا. این مرتبه اول توکله، چون قبلش گفت اصلا توکل نیست، این مرتبه اول توکله، ولی خب خیلی سطح پایینه. اگر زوایای قلبش رو بررسی کنیم، به اصطلاح آنالیز بکنیم، خواهیم دید که توکلش به خدا نیست، کارو به خدا واگذار نکرده، کارو به همین اسباب واگذار کرده، فقط به زبان میگه توکل تو علی الله. این مرتبه خب مرتبه اول توکلش، فقط به لفظ هست و در معنا نیست. در مرتبه بالاتر واقعا توکل داره، اما علل و اسباب رو با خدا شریک کرده، میگه که پزشک مؤثره، خدا هم مؤثره. دیدید که خیلی هم میگن که اول خدا بعدم شما، این در واقع شرکه. اینم توکله، واقعا خدا را قبول داره، واقعا هم میدونه که کار دست خداست، اما در کنار خدا شما را هم قرار داده. خوی مرتبه دومی که هم تو اشاره کردم، این توی مرتبه شرک کاملا واضحه که انسان برای خدا شریک قرار میده. مرتبه بالاترش اینه که انسان اسباب و علل رو در طول اراده خدا ببینه، یعنی اونها رو تأثیرشون رو به اراده خدا ببینه و زمینی که اسباب رو میبینه و قبول داره، اما میدونه که اثر دارو هم به اذن خداست، با اراده خداست، و اگر خدا نخواد دارو هم برعکس عمل میکنه. از قضا سرکنگوین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. سرکنگوین میخوره که عرض کنم که سردیش کنه، چی میشه؟ گرمیش میکنه. روغن بادام که باید لینت و نرمش بیاره، خشکی میاره. بله، این هم یک مرتبه. اینجا دیگه شرکی در کار نیست، اینجا قبول داره که کارا دست خداست، متو اسباب رو هم میبینه و علل و عوامل رو هم میبینه. از این بالاتر اینه که اصلا جز خدا رو انسان نبینه، او باشد و خدا. اینجا که گفتم او باشد و خدا، گاهی یه اشتباه رخ میده، با اون اینه که انسان بخواد علل و اسباب رو کنار بذاره و خیال کنه که توکل معناش اینه که انسان وظیفه خودش انجام نده، درس نمیخونه بشه، خب چه درس نمیخونه، می توکل به خدا کردم. یا مثلا فرض کنید که ماشینش عیب فنی داره و همون را میفته، میگه خب چرا عیب برطرف نکردی؟ میگه توکل به خدا میریم. فرض کن که ماشین یه نقصی داره که احتمالی که تو راه بمونه خیلی زیاده. گاهی من دیدم مثلا بنزین نداره، میگه توکل به خدا. یعنی چه توکل به خدا؟ ماشین باید بنزین بزنی، بعدم تو راه میمونه. میگه توکل کردیم ولی نشد. بابا اومد خدمت پیامبر، شطور شو ول کرد، اومد خدمت پیامبر. وقتی برگشت دید شطور رفته، اومد خدمت پیامبر، گفت یا رسول الله من شطرم رو توکل بر خدا رها کردم، چرا که شطور رفت؟ پیامبر فرمود خب بی خود این کارو کردی. اعقل ثم توکل، اعقل بزن بعد چیکار کن؟ بعد توکل کن. این تو جامعه ما این انحراف هست که مفهوم حقیقی توکل رو نفهمیدن. علت اینه که خیال میکنن که علل و اسباب از خدا جداست. یک عرض کنم که قومی داشتیم، ام زوجه ما رحمت الله علیه، ایشون گاهی میگفت که درو باز کنین تا باد خدا بیاد. خیال میکنم باد کوله رو، این باد ها چیه؟ مال خدا نیست، اما باد غیر کوله مال کیه؟ منم میخندم و گفتم مگه این بادی که الان هست مال کیه؟ این بادی که اون خیال میکرد که باد طبیعی باد خداست، باد کولر باد بشر، مثلا باد فرض کنید که بارهای مطلب من از اون شنیده بودم، میگفت که مثلا درو باز کنید تا باد خدا بیاد. این که یک حرفیه، این تو جامعه ما زیاد هست. خیال میکنن که اگر دارو و درمان و پزشک و اینها تأثیر گذاشتن، این ربطی به خدا نداره. اما اگه با دعا مسئله حل شد، این دیگه کار خداست. میان پزشک حقیقی خداست، خیال میکنن که اون پزشک از خدا جداست، در حالی که نه، هر دوشون، چه اون پزشک، چه دعا، چه دارو، چه عوامل مادی چه عوامل معنوی، همه از خداست. یک که میشه قضا، خاصیتش از خداست. دو که میشه قدر، هم اصلش از خداست که میشه قضای الهی، هم هندسش از خداست که میشه چی؟ قدر الهی. پس هر چی در عالم هست، خودش و خاصیتش و خصوصیاتش همش از خداست. اگر چنینه، هر کس باید وظیفه خودش انجام بده. ما وظیفه‌مون اینه که آنچه خدا گفته انجام بدیم. مثلا خدا گفته که شما پرخوری نکنید، ما باید این وظیفه خودمون انجام بدیم، اما بدونیم که تأثیر پرهیز از سوی خداست، چنان که تأثیر دارو از سوی خداست، و چنان که اگه خدا نخواد میکروب هم نمیتونه کاری بکنه. اینجا شما میبینید که خیلی اشتباه میکنن، خیال میکنن که مثلا فرض بفرمایید که توکل به خدا معناش اینه که انسان اون علل و اسباب طبیعی رو کنار بذاره، بره سراغ علل و اسباب غیر طبیعی که معنوی باشه، غیر مادی باشه. این درست نیست. هر دو دست علل و اسباب از خداست، خاصیتش هم از خداست. ما هم باید تابع دستور خدا باشیم. آنچه که عقل و شرع میگه حکم خداست. اگر ما کاری خلاف عقل کردیم دیگه توکل معنا نداره. مقتضای عقل رو باید عمل کرد، مقتضای علم رو باید عمل کرد، مقتضای شرع رو باید عمل کرد، منتها باید توجه داشت که اینها صرفاً یک سببن، نتیجه دست خداست. اگه انسان به اینجا رسیدی میشه توکل. به عبارت دیگه، ما اون علل و اسبابی که عقل و شرع و علم میگن همه رو به کار بگیریم. این گام اول. در گام دوم توجه داشته باشیم که وجود این علل و اسباب و خاصیتشون و عمل کردنشون توسط خداست، که اگه اون نخواد اینا عمل نمی کنن. مثلا ما اختیار داریم، در اختیار که تردید نداریم، در اراده که تردید نداریم، اما گاهی میبینی که همین اراده از بین میره. خب قدرت موجود، سبب موجود، اما مسبب وجود نداره. انسان میفهمه که این سبب به اذن خدا کار میکنه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. من خدا رو اینگونه شناختم که تصمیم گرفتم کاری انجام بدم، تصمیمم شکسته شد. خب فهمیدم این وسط یه اراده دیگه هست که اون اراده بر اراده من غلبه داره. من حتما میخواستم کار انجام بدم، انجام نشد. فهمیدم اراده دیگری است که حائل شد بین اراده من و اون کار. خدا رو شناختم، گفتم این خداست، این خداست که تصمیم من و عزم من شکسته شد. بسیار خوب، پس معنای توکل روشن شد. حالا امام رحمت الله علیه مراتب دیگری هم گفته. مثلا فرض بفرمایید که گاهی همون که ما گفتیم اسباب و علل و تأثیرشون و در طول اراده خدا بودن رو بعضیا قبول دارن، منتها در حد فقط برهانه، یعنی استدلال میکنن، دلایل عقلی محکم هم میارن که چون که من خدمت شما عرض کردم که کار همه دست خداست، اما این به دلشون نفوذ نکرده، این باور فقط در حد عقلشونه. برهانهای عقلی اقامه میکنن که مؤثری در عالم جز خدا نیست، پس اسباب و علل بدون اذن او اثر ندارن، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اما اینها هنوز این مطلب برهانی که خودشون هم برهان اقامه میکنن براشون قلبی نشده، تو دلشون وارد نشده، ولذا به زبان میگه ولی در عمل دنبال علل اسباب میدوه. یعنی عملش خلاف اون چیزیست که به زبان میگه. برهانهاش محکم و خوبه، اما زبانش با برهانش اینها با هم سازگار نیست. این مرتبه رو هم امام اینجا بیان فرمودن. خب بحث بعدی راجع به کلمه رضا است. سوال اینه که عرض کنم که مقام توکل بالاتره یا مقام رضا؟ طبعا مقام رضا بالاتره، چون در توکل اون شخص متوکل دنبال مصالح خودشه. من میخوام به فلان هدف برسم، علل و اسباب به کار میگیرم، اما کار دست خداست، از خدا میخوام چون خودم نمیتونم، خودم توان نتیجه گرفتن رو ندارم، زحمت خودم رو میکشم، کارو به خدا واگذار میکنم که خدا اون مطلوب من رو حاصل کنه. در رضا اینجوری نیست. در رضا بنده کارها رو انجام میده اما دنبال مطلوب خودش نیست. میگه آنچه که خدا خواست همون برای من خوبه. مثلا فرض کنید که میخواد ازدواج کنه، تلاش خودشو میکنه، اسبابی که در اختیارش هست همه رو به کار میگیره. در توکل میگه ما فلانی ما رو میشناخت، باهاش صحبت کردیم، فلان سبب رو هم به کار گرفتیم، فلان کار رو هم کردیم، فلان چیزم گفتیم، انشاءالله که حل میشه، کار دست خداست، توکل بر خدا حل میشه. اینجا مطلوبش به نتیجه رسیدن هست، بخواد حتما ازدواج سر بگیره، این توکله. در رضا اینجوری نیست. میگه که من وظیفه خودم انجام دادم، اسباب همه رو به کار گرفتم و کار رو به خدا واگذار کردم، دوست داره که این کار انجام بشه، بشه، خدا صلاح میبینه که ازدواج سر بگیره، سر بگیره، صلاح نمیبینه سر نگیره. مطلب روشن شد؟ حالا در رضا انسان خودش مطلوبی نداره، آنچه خدا میخواد، آنچه او میخواد مطلوب ما هم همونه، ما فقط وظیفمون انجام میدیم. به ما گفته که شما نماز بخونید، ما نماز میخونیم، حالا نتیجهش میخواد بهشت باشه ما راضییم، نتیجهش میخواد جهنم باشه بازم چیه؟ ما راضییم. امام حسین علیه السلام وظیفش انجام داد، پیروز میشد، میشد، نشد، بازم نشد، هر دوش راضی بود. امام حسین علیه السلام توکل به خدا کرد اما دنبال پیروزی نبود که حتما پیروز بشم، بر آخر لحظه میفرمود رزم به قضایک، هرچی تو بخوای همونو من راضیم. میخوای علی اصغر کشته بشه اب نداره، من حرف ندارم، میخوای که برادرم مثلا به شهادت برسه اب نداره. این مقام مقام رضاست، این مقام بالاتر از مقام توکله، چون بنده از خودش هیچ مطلوبی نداره. من یه سوال از خواهرها میپرسم ببینم که مطلب رو تونستم خوب توضیح بدم. به نظر شما فرق حضرت یوسف و حضرت موسی چی بود؟ من آیاتش براتون بخونم. حضرت یوسف گفت رب سجنه حب الیه من مایت اوننی الیه. موسی گفت که رب انی لما انزلت الیه من خیرن فقیر. و کدام توکل بود کدام رضا؟ حضرت یوسف توکل بود، حضرت موسی رضا بود. و رضا خدا هم بهش گفت خیلی خوب، حالا که تو زندان میخوای منم چیکارت میکنم؟ فرمان زندان. اگر میگفت رب آنچه تو میخوای برای من محبوبه، هرچی تو بخوای همون درسته، خدا زندان هم نمیفرستادش، از شر زنها هم چیکار میکرد؟ نجاتش میداد. وقتی گفت من زندان رو دوست دارم، خیلی خوب، حالا که زندان دوست، که من دوست دارم، بنده نباید بگه من دوست دارم، باید بگه چی؟ هرچی تو دوست داری. موسی نگفت خدا من چی میخوام، گفت هر چه تو بخوای من میخوام. هم گرسنه بود، هم تشنه بود، هم جا نداشت، هم فرار کرده بود، هم همسر نداشت، هیچی نداشت دیگه. نگو خدا چی میخوام، گفت هر چه تو بدی، هر چه تو بخوای. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، هر چه تو بدی من هم میخوام. خدا هم همه چی بهش داد. نه خیرش خدا نازل کنه دیگه، خودش انتخاب نکرد. گرسنش بود، نگو خدا من گرسنمه، نگو خدا من تشنه، چون واقعا گرسنش بود. مدت ها غذا، انقدر غذا علف بیابان خورده بود که از زیر پوستش پیدا بود سبزی اون علف ها. نگفت گرسنمه، نگفت که جا ندارم، نگفت میترسم، چون از ترس فرار کرده بود، نه پناهی داشت. خودم همیشه براش درست کرد، هم براش همسر درست کرد، هم براش غذا درست کرد، هم شغل درست کرد، همه رو یک جا درست کرد. این مقام رضا بود. موسی در مقام رضا بود، یوسف علی نبینا و آله و علیهم السلام در مقام توکل. خیلی خوبه، چون مقام، چون مقام توکل مقام کمی نیست. اگه اونجا برسید خیلی خیلی بالا، خیلی بالا رفتید. اگر مقام توکل رسید باشیم خیلی بالاست. اما حالا گاهی، البته مواردم فرق میکنه، عرض کنم گاهی ممکن انسان قبل از کار باشه، باید در مقام توکل باشه، بعد از کار باید چی باشه؟ در مقام تسلیم باشه. مقام بالاتر از تسلیم مقام رضاست. قبل از کار دعا میکنه، تلاش میکنه، همه اسباب کار میگیره، بعد که دید طور دیگه اتفاق افتاد، اون وقت چیه؟ میگه رضام به رضایک، حالا که تو اینو خواسته اب نداره. پس جاشون هم با هم فرق میکنه که انسان خب باید کامل کنه. همین دیگه، اسباب به کار نگرفته دیگه. گفتیم اسباب باید به کار گرفت. اگر اسباب رو به کار نگرفته، در واقع وظیفه خودش انجام نداده. و خدا هم بدون سبب کاری انجام نمیده. ابالله ان یجر الاشیاء الا به اسبابها. امام صادق میفرماید خداوند بنا نداره که کاری به جریان بیفته مگر از کجا؟ مجرای اسباب خودش. اگه کسی اسباب به کار نگرفت، در واقع توکلش هم احمقانه، اصلا توکل نیست و دیگه بحث رضا و اونها اصلا مطرح نمیشه. بله. خب باید بررسی کنیم ببینید چطور، ببینید اسباب رو به کار گرفتید نه. نه نه، شما باید وظیفتون انجام بدید. اگر بعدن با اینکه شما همه تلاشتون رو کردید، اون چیزی که در اختیار شما بود انجام بدید، نه درش بشید که از صدها سبب ممکنه دو تاش دست شما باشه، از صد تا سبب ممکنه دو تاش دست شما باشه، این دوتا باید به کار بگیرید. هیچی، اگر اسباب و کار، اگر اسباب و کار گرفته، اون چی که در اختیارش بود و کار گرفته، هر اتفاقی افتاد مصلحتش در همونه. چون توکل مقدماتی داره، یا به تعبیر امام ارکانی داره، که ما باید اولین ارکان موقعشه ارکان توکل خدمت خواهر عرض بکنیم. چی؟ تسلیم اینه که انسان عرض کنم که اعتراض نمیکنه و فرض کنید که عمل خلافی هم انجام نمیده، اما خوشنود هم نیست. در رضا نه تنها اعتراض نمیکنه، بلکه حتی خوشنودم هست. توکل مقدماتی داره، یا به تعبیر امام یه چیز دیگه، امام فرموده، من فرموده ارکانی داره، نمیدونم یه عبارت دیگه به کار گرفته. حالا بعدا خودتون نگاه کنید ببینید که عبارت امام چیه. تو سجده قرآن خوندن کراهت داره، قنوت خوبه، بسیار عالی است. البته اگر کراهت نداشت در سجده هم خیلی خوب بود، ولی در سجده قرآن خواندن کراهت داره به طور مطلق. اما قنوت خیلی عالی است. ما این قنوت رو معمولا میگیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رو میگیم. مثلا چی؟ اگر مورد خاصی بارستی که من ندیدم نمیدونم، ولی فتواست و روایت هم داریم که قرآن خوندن در سجده کراهت داره. خب شاید به عنوان قرآنیت گفته نمیشه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، شاید به عبارت این مثل لا اله الا الله که در قرآن اومده ولی کسی به عنوان قرآنیت نمیگه. به هر حال این که قرآن خواندن، قرآن خواندن در سجده کراهت داره، این هست. ظاهرا در قرآن در نماز باید باشه، اون چیزی که وارد شده در نمازه. حالا من نمیدونم که میشه القا خصوصیت کرد یا نمیشه. اون چیزی وارد شده در نماز وارد شده، در نماز در حال سجده و رکوع قرآن خونده نشه. هفت جا قرآن خواندن کراهت داره، یکیش در حال سجده و رکوعه. خب عرض کنم که اون مقدمات یا ارکان توکل رو عرض میکردیم. توکل مبتنی بر چند مقدمه یه. یک، همه کارها دست خداست، غیر خدا هیچ مؤثری در عالم نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. این همون توحید افعالی است. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، نشست برخاست من هم از خداست. یعنی اختیاری ترین کارهای ما هم از خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، لا مؤثر فی الوجود الا الله. این مقدمه اول که همه کارها دست خداست. مقدمه دوم این که خداوند بخیل نیست. خداوند از کنم که ممسک نیست، برعکس فیاض، جواد، در نتیجه هیچ خیری رو از بندش دریغ نخواهد کرد. اینم که روشنه دیگه، چون واجب الوجود که نمیتونه ممسک باشه، نمیتونه بخیل باشه. مقدمه سوم این که خداوند آنچه مصلحت بنده باشه حتما بهش خواهد داد. این هم به خاطر همون واجب الوجود بودنشه، به خاطر همون فیاض علل اطلاق بودنشه، به خاطر لطفشه. مقدمه بعد این که خداوند حکیمه و همه کارهاش بر مبنای حکمت و بر اساس حکمته. نتیجه میشه که وقتی که انسان چیزی خواست، مطلوبی داشت، یک، آنچه خدا گفته رو انجام داد، دو، وقتی میگیم خدا اهم از اینه که عقل گفته باشه، قرآن گفته باشه، روایت گفته باشه، علم گفته باشه، همش میشه حرف خدا. وقتی اون چه خدا خواسته، حالا این که مقتضای عقل باشه حرف خداست، مقتضای قرآن باشه حرف خداست، مقتضای علم باشه علمی که واقعی باشه، چون علم خودش متزلزله، علمی که حتمی باشه، این واقعا انسان تجربه کرده باشه، هر چه باشه این حرف حرف خداست. نتیجه میشه که اگر انسان آنچه خدا گفت رو انجام بده و مصلحتش باشد، خدا اون مطلوب بهش خواهد داد. این میشه توکل. همینطوره. بله همینطوره. کاملا درسته. برگی از درخت نمیفته مگر با اراده خدا. این مطلب رو امام هم آورده اونجا که میفرماید که ارکان توکل چند چیز است. یک، آن که حق تعالی عالم به احتیاج عباد است. اینو من تحت عنوان اون فضل جود خدا یاد کردم ازش. یکی، آن که قدرت دارد به رفع احتیاجات، یعنی هر چیزی که انسان نیاز داشته خدا میتونه اون احتیاج رو برطرف کنه. سوم این که بخل در ذات مقدسش نیست که منم گفتم. چهارم این که رحمت و شفقت بر بندگان داره که من تحت عنوان فیض یاد کردم ازش. پس لازم است توکل کردن، چه دیگه بقیش روشن. خب پس مقام رضا مشخص شد، فرقش با مقام توکل. این جایی که در حدیثی که امام مطرح کردن، همین حدیث 13 هم که اومده که فما فعل بک کنت عنه راضیان، امام فرموده این رضا اون مقام رضا که ما میگیم نیست، این همون توکله. تو حدیث و من توکل علی الله فرمود که امام فرمود که توکل درجاتی داره، یکی از درجاتش اینه که تو همه کارها رو به خدا واگذار کنی. فما فعل بک کنت عنه راضیا، هر کار خدا کرد تو راضی باشی. امام فرمود این رضا منظور مقام رضا نیست، بلکه همون توکله. و به همین دلیل به دنبالش فرموده که و بدانی که حق تعالی هر چی که خیر و فضل تو باشه خواهد داد. حضرت خواسته که در واقع مقام توکل رو به ذهن بنده نزدیک کنه. و به همین دلیل هم مقدماتی گفته. اول اینکه بدانی که خداوند از تو چیزی کم نمیذاره. بدانی که کار دست خداست. پس کارو به خدا واگذار بکن. خلاصه اینجا کلمه رضا به معنای اون رضایی که ما گفتیم نیست. اما بحث تفویض که باز فرق دیگری، مطلب دیگری است که اینجا تو این روایت اومده. تفویض چه فرقی داره با توکل؟ چون باز از خواجه عبدالله نقل کرده که التفویضو التف و اشارتن و آسا و معنن من التوکل، گفته که تفویض لطیفتر است و معنای وسیع‌تری داره. و بعد گفته که از توکل شعبتن من، توکل شعبه ای از تفویضه. خلاصه تفویض دو شاخه داره. یک شاخه این که از کنم که انسان به مطلوب خودش برسه، یه شاخه این که نرسه. هر دوش میشه تفویض، ولی توکل کدومه؟ که مقصود خودش برسه. البته امام این معنا رو نپسندیدن و فرمودن که نه، در واقع توکل و تفویض هر دو، چه انسان برسه چه نرسه، وظیفه خودش انجام میده. بلکه فرق تفویض با توکل اینه که در تفویض از همون ابتدا بنده همه کارها رو به خدا واگذار کرده و در واقع سببهای دیگر رو نمی بیند مگر در حدی که وظیفه خودش انجام میده. اما در توکل اینجوری نیست. در توکل سببها رو می بینه و سببها رو مؤثر می دونه، در این حال نتیجه رو به خدا واگذار می کنه. در تفویض همه چیز رو به خدا واگذار می کنه، در توکل نتیجه رو به خدا واگذار می کنه. و دوم این که در تفویض قبل از وقوع سببه، اما توکل بعد از وقوع سببه. این اگر باشه اون وقت تفویض میشه اخص از توکل. توضیح میدم به خدمتتون، یه وقتی که انسان اسباب رو به کار میگیره بعد کار رو به خدا واگذار میکنه، این اسمش چیه؟ توکل. یه وقت نه، حتی در انتخاب سبب هم کار رو به خدا واگذار میکنه، قبل از اینکه اسباب رو به کار بگیره هم کار رو به خدا واگذار میکنه، این میشه تفویض. خب از این تفویض شد همون توکلی که ما قبول نکردیم. تفویض به این معنا چی شد؟ همون توکلی که ما گفتیم حماقت دیگه، یادتون هست؟ گفتیم این کار حماقته که انسان وظیفه خودش انجام نده بعد بگه که درس نخونه بعد یه خدا توکل به تو میدم امتحان میدم. اینو ما قبول نکردیم، درسته؟ خب اگه انسان بخواد قبل از به کار گرفتن سبب کارو به خدا واگذار بکنه، میشه همون توکلی که ما قبول نکردیم. همین میخوام ببینیم که اشکالی که الان من کردم، میخوام ببینم خواهرها چی میگن راجع به اشکال. اشکال گرفتی چی شد؟ گفتیم توکل بعد از به کار گرفتن سبب ها معنا پیدا میکنه، تفویض قبل از سبب معنا پیدا میکنه. گفتیم این که همون حرفی است که ما قبلا گفتیم و ردش کردیم دیگه. بله بله، دعا همه جا هست. خب عرض کنم که در توکل همونطور که اشاره کردم انسان سببها رو میبینه و مؤثر میدونه و دنبال سبب هست. در تفویض ضمن این که وظیفه خودش انجام میده، اما از همون اول حتی در انتخاب سبب، حتی در این که عرض کنم که آیا سبب تأثیر داره یا نداره، همه رو به خدا واگذار میکنه. به خدایا من کار خودم انجام میدم، این منافعت نداره با من است. اون که من گفتم اینه که انسان کارش انجام نده، به دستور خدا عمل نکنه، بعد خدا من کار رو تو واگذار کردم. نه، اینجا به دستور خدا عمل میکنه، منتها قبل از این که بخواد سببی برانگیزد میگه که خود انتخاب سبب هم یک سبب دیگه، خود انتخاب راه هم خودش یک راهی است، خود این که آیا این سبب ها اثر دارد یا ندارد، این هم خودش یک حرفی است. میگه سببش به اذن خداست. پس همون اول من کارو به خدا واگذار میکنم، حتی انتخاب سبب را هم به خدا واگذار میکنم. اگه او گفت سبب الف انتخاب بکن، منم سبب الف انتخاب میکنم. در توکل اینجوری نیست، میگه عقل من میگه این سبب قوی تره، این پارتی بهتره، پس من برم سراغ این پارتی. عقل من میگه که این مصالح بهتره، پس برم سراغ این مصالح. اونجا میگه نه، ببینم خدا چی میگه. حتی در انتخاب سبب هم کارو به کی واگذار کرده؟ این تفویضه و این حرف درستی است. از کارشناس بپرسید اونجا رو، این که چه سببی بهتره، از کی اونا دیگه، از کی بپرسید؟ نه به الهام اعتماد نکنید. بله شما تلاش خودتون رو بکنید، هر جمع که بلد نبودید مشورت کنید، از کارشناس بپرسید، از اغلا بپرسید، مطالعه بکنید، اما به الهام اعتماد نکنید. به استخاره هم قبل از این که مشورت و تعقل و تحقیق و اینها انجام شده باشه، استخاره هم معنایی نداره. تموم شد؟ یه وقت الهام برای امامه؟ خب بله، اون الهام حجت. ماها که از القاعات شیطان مسئول نیستیم، چه بسا اون الهام چی باشه؟ القاعات شیطانی باشه.
بله، عرض کردم که توکل این دیگه.
تفویض اینه که حتی انتخاب کارشناس هم به خدا واگذار میکنیم که من با کارشناس الف مشورت بکنم برای سبب یا با کارشناس ب. نگاه میکنیم ببینیم خدا چی میخواد. اگه خدا میگه چون کارشناس الف آدم متدین تری با او مشورت کن، عقل من میگه این کارشناس ب قوی تره. ولی خدا چی میگه؟ این کارشناس الف چون متدین تر و بهتره. بله. خیلی خوب، واژه آخری که امام استفاده کردن بحث ثقه هست. ثقه غیر از توکل و تفویضه. چیو؟ ثقه من بد تلفظ میکنم. ثقه به معنای اطمینان و اعتماد و این چیز هاست. میگم فلانی موثقه، یعنی مورد اعتماده. ثقه یعنی که انسان به خدا اطمینان داشته باشه. اون وقت اگر اطمینان داشت توکل میکنه، تفویض داره، تسلیم، راضیه. پس میشه گفت که اون مقامات محصول و میوه چیه؟ ثقه هست. اگه انسان به خدا اعتماد داشت توکل به خدا میکنه. مقامای بعدی، وقتی انسان به خدا اعتماد داشت کارو خدا واگذار میکنه. آنچه خدا مقدر کرد و ایجاد شد ازش خوشنود، راضیه، تسلیمه. پس توکل، رضا، تسلیم، تفویض همه محصول و میوه ثقه هست. اما ثقه نیز غیر از توکل و تفویض است، چنان که خواجه فرموده از ثقت و سواد و عین توکل و نقطت و دائرت تفویض و سویدا قلب تسلیم. منظور از مقامات ثلاثه همین ستاست: توکل، تفویض و تسلیم. خب حاج عبدالله گفته که ثقه عبارت است از مردمه که چشم توکل و نقطه اون دائره تفویض، یعنی مرکز تفویض، و اون اصل قلب تسلیم. سویدا به اون مرکز قلب گفته میشه. حالا ما فرموده که یعنی مقامات ثلاثه بدون آن حاصل نشود، بلکه روح آن مقامات ثقه، روح اون مقامات ثقه به خدای تعالی است و تابنده وسوق به حق تعالی نداشته باشد داره آن نشود. پس معلوم شد که نکته آن که حضرت پس از توکل و تفویض فرمود ثقه توضیح نداده. امام چیز رو ترجمه نکردین رو؟ اونجا ترجمه شده ها؟ تو شرحش. خب معناش همین بود که من عرض کردم، مردمه که چشم توکل، مرکز دایره تفویض و کانون دل تسلیم. خیلی خب، منظور اینه که ثقه در واقع همون که من عرض کردم، تعبیر من بهتر از این تعبیر خواجه بود. تعبیر بنده چی بود؟ گفتم که اینا همه محصول ثقه هست، همه میوه ثقه هست. ایشون گفته مرکز توکله، من گفتم نه، توکل چیه؟ محصول ثقه هست. تسلیم چیه؟ اینا همه محصول ثقه هستن. ایشون گفته مرکز ثقه هست. چی گفته؟ ثقه مرکز تسلیمه، مرکز توکله، مرکز تفویضه. من عرض کردم که نه، اگر ثقه آمد محصولش اینه که انسان به خدا اعتماد پیدا میکنه، توکل به خدا میکنه. وقتی انسان از خدا اطمینان داشت تسلیم امر خداست، کارو به خدا واگذار میکنه. حرف خواجه اینه که ثقه مرکز این هاست، نقطه مرکز این ستاست. من عرض کردم چی؟ اینها محصول ثقه هستن. عبارت بنده بهتر از اون که خواجه گفته. نه، دچار گناه نمیشه، اما دلش راضی نیست. می خدا من میخواستم بچم نمیره، تو باعث شدی که مرد. دلش خوشنود نیست، اما شکایت هم نمی کنه، کفر هم نمیگه. دوتاش مردودن از نظر ما. این یکی که الان گفتیم چیه؟ مورد قبول هست. اون تفویضی که مردوده، تفویضیست که معتزله میگن. میگن که خداوند در افعال اختیاری بنده رو به خودش واگذار کرده، دیگه خدا هم نمیتونه جلو اختیار بنده رو بگیره. درست نقطه مقابل جبر. جبری مسلک ها میگن اصلا بنده هیچ کاره هست، همه کار خداست، حتی در افعال اختیاری هم بنده هیچ اختیاری نداره، خود بنده و اختیارش و نمازش و روزش و گناهش همش مال خداست. این حرف کیه؟ جبری مسلک هاست. تفویضی ها میگن نه، در افعال اختیاری کار به خود بنده واگذار شده، خدا کاری نیست. این میشه شرک افعالی و این میشه انکار قضا و قدر. شیعه هیچ کدام از این دو نظر رو قبول نداره. امام صادق علیه السلام فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. من با این مثال مطلب روشن کنم که مسئله خیلی دقیقی است. فرض کنید که یک نفر کلید باغش رو به یه نفر میده، میگه برید تو باغ من باشید، از میوه‌ها استفاده کنید، اونجا تابستون مثلا تو باغ راحت باشید و تفریح کنید، مثلا درختار آب بدید، اون درختار رو بهش نزدیک نشید، از اون میوه ها نچینید، مثلا فرض کنید در باغ باز نذارید، چیزی از این قبیل. سه حالت اینجا ما میتونیم تصور بکنیم. یک، وقتی که صاحب باغ کلید رو به این مهمان داد، هر کاری مهمان میکنه کار صاحب باغ باشه. اگه درختار میشکنه بگیم کی این کار کرده؟ صاحب باغ. چرا؟ چون او کلید رو بهش داده دیگه، اگه نمیداد این کار اتفاق نمیافتاد. پس شکستن درخت ها تقصیر کیه؟ صاحب باغه. اگر درخت ها رو هم آب میده و پذیرایی پرستاری میکنه از درخت ها، این هم بگیم کار خود صاحب باغه. میشه همون جبر که هر کاری که مهمان میکنه به حساب کی گذاشته بشه؟ بگیم اصلا مهمانی وجود نداره، چون اگر صاحب باغ نمیخواست نمی آوردش کاری نبود. حالا که چون صاحب باغ آورده و مالک هم او هست، مهمان هیچ کاره هست، کارا همه به حساب خوده. این همون بحث جبری مسلک هاست که این تکفیری ها داعش و نمیدونم النصر و اینا همین باورشون همینه. این جنایتی که میکنن در واقع میوه همین باوره، میوه همین جبری مسلک بودنه. صورت دوم اینه که بگیم که وقتی که صاحب باغ کلید و تحویل مهمان داد، دیگه کار از دستش خارج میشه، بخواد هم نمیتونه جلو بعضی از کارهای این مهمان رو بگیره. بعد از اون دیگه نمیتونه بهش به فلان درخت نزدیک نشو، نمیتونه بعدن بیاد بهش من اول به شما گفته بودم که از نصف باغ استفاده کن، حالا میگم از ثلثش استفاده کن، تو اون بخش باغ هم دیگه عقل نداری بری. میگن نه دیگه، کار واگذار شد به همین مهمان، هر کار مهمان میکنه کار کیه؟ حتی صاحب باغ هم بخواد نمیتونه که بخواد اینو محدودش بکنه. این میشه تفویض که اینو هم ما قبول نداریم. آنچه که ما میگیم اینه که ضمن این که مهمان نقش داره، میتونه کارهای خوب انجام بده، میتونه کارهای بد انجام بده، اما هر آن که صاحب باغ خواست میتونه بیاد محدودترش کنه. بگه من تا حالا میگفتم تو همه باغ برو، حالا میگم تو نصف باغ حق نداری بری. حالا میگفتم از اون درخت ها استفاده کن، الان میگم چی؟ دیگه اقنا استفاده بکن. یا نه اصلا تا حالا گفتم باش، حالا میخوام بیرونت کنم، تمام شد. این میشه اختیار یا امرون بین الامرین. این خیلی نکته دقیقی است که اگر نداشته باشید، تصور این نکته خیلی سخته که ما هم نقش برای صاحب باغ قائل باشیم، هم برای کی؟ هم برای مهمان. اگه اشتباهی کرد صاحب باغ مؤاخذهش میکنه، بهش میگه باید من تو نگفتم این کار نکن و گفته بودم که اگر این کار رو بکنی جریمت میکنم، حالا هم جریمت کردم، مثلا از باغ بیرون میکنم، کتکت میزنم، مثلا چیز از این قبیل. این نظر شیعه هست. پس یک تفویض معناش اون نظر معتزله هست که ما قبول نداریم و اینجا اصلا موضوع بست. این تفویض بی معنا نیست، این تفویض در مقام قضا و قدره که اشاعره میگن جبر، معتزله میگن تفویض، ما میگیم نه جبر نه تفویض بلکه امرون بین الامر. یه تفویض معناش اینه که خداوند کارها رو واگذار کرده باشه به افرادی مثل امامان، که این تو ذهن بعضی از عوام شیعه هست که خدا کارها رو به امامان واگذار کرده و دیگه خودش کار نداره، دیگه هرچی از حضرت عباس گفت همونه. گفت که خدا که نتونست کاری بکنه مگر از حضرت عباس کاری ساخته باشه. آره، خدا کار به حضرت عباس واگذار کرده و خودش کاری، این تفویض رو هم ما قبول نداریم. نه، خداوند کار به هیچ کس واگذار نکرده، خودش خالق است، خودش مدبر است، خودش رب است، رب العالمین هست و همه عالم رو خودش داره اداره میکنه. کسی رو هم بهش تأثیر براش گذاشته باشه، هر لحظه بخواد تأثیر ازش خواهد گرفت. همون مثالی که تو اون باغ زدم. این تفویض رو هم ما قبول نداریم. این تفویضی که الان اینجا گفتیم اینه که انسان کار رو به خدا واگذار بکنه. تو این دو تا مرحله من گفتم برعکسه. خدا کار رو به کی واگذار کرده؟ به بنده واگذار کرده. تو این تفویض که ما میگیم نه، بنده کار رو به خدا واگذار کرده. این دو تا معانی کاملا متفاوته. خب بس امروز کمی تا قسمتی سنگین بود. ها اینجوری بود یا؟ از اون عرض کنم که کم نشاطی کلاس من فهمیدم که یکم بس بفهمی نفهمی سنگینه. حالا شاید هم ما بعد صحبت میکنیم. نه، فیض اون. افاضه از فیضه. از فیض میاد. بخشیدن اون. خب میریم سراغ حدیث 14 هم. به سند المتصل، یعنی به سند خود من، که کی باشه؟ امام باشه. امام میگی که سند من تا محمد ابن یعقوب کلینی متصله. بعد گفتی که محمد ابن یعقوب ثقت الاسلامه و عماد المسلمینه. امروز اگه شما به یکی از طلبا بگی ثقت الاسلام ناراحت میشن. میگن من حجت الاسلامم، چرا گفتی ثقت الاسلام؟ حالا به کلینی با همه عظمتش چی میگن؟ ثقت الاسلام. بله. یه نفر، حالا این شاید شما خیلی تو این چیزها نیستید، کلی عصبانی شده بود، ناراحت شده بود، نمیدونم اونها چه خبره، میگفت که حجت والمسلمینشو نگفت، گفت حجت الاسلام والمسلمینشو نگفت. گویی که مثلا آسمان به زمین اومده که حالا مثلا. خب بگذاریم که از بحثمون پرت میشه. عرض کنم که ثقت الاسلام و عماد المسلمین منظور همون محمد ابن یعقوب کلینی است. ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حدید، ان منصور ابن یونس، ان الحارث ابن مغیره او ابی یا پدرش، ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام. قال قلت له ما کان فی وصیت لقمان، از امام صادق سوال کردم که در وصیت نامه لقمان، در اون عهدنامه لقمان چی بود؟ قال کان فیها الاعاجیب، امام فرمود که در اون وصیت نامه چیزهای بسیار عجیبی بود. اعاجیب جمع اعجوبه هست، چیزهای خیلی شگفت آوری بود. و کان اعجب ما کان فیها ان قال لابنه، عجیب ترین چیزی که در اون عهدنامه وصیت نامه بود این بود که به فرزندش گفته بود خف الله عز وجل خیفتا لو جئته ببر الثقلین لعذبک. من شاید اینو یه بار دیگه گفته باشم برای شما، این حدیث رو معناش رو. به فرزندش گفت از خدا بترس، آنچنان ترسی که اگر همه عبادت جن و انس همراه خودت آورده باشی باز هم خودت رو عذاب میکنه. انقدر از خدا بترس که اگه فرض کنید همه عبادت جن و انس آورده باشی باز هم خودت رو عذاب میکنه. ورجالله رجاء لو جئته بذنوب ثقلین لرحمک، به خدا امیدوار باش آنچنان که اگر گناه جن و انس رو هم همراه خودت آورده باشی باز هم خدا تو به تو رحم خواهد کرد، مشمول رحمت خدا واقع خواهی شد. من به ذهنم میرسه این حرفا رو یه بار برای شما گفته باشم. حالا اب نداره، حدیث باید حتما توضیح بدیم. این شعر هم شاید خونده باشم که قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وادی ها پی بریدن. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. چرا؟ قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه ها پی بریدند. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدند. خب این اون چیز عجیب بود که در عهدنامه، در وصیت‌نامه لقمان بود. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی یقول، امام صادق فرمود پدرم میگفت انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران. پدرم امام باقر میفرمود که هیچ بنده مؤمنی نیست مگر این که در قلبش دو تا نور وجود داره، تو قلبش دو تا نور وجود داره، نور و خیفتن و نور و رجائن، نور ترس و نور امید. لو وزن هازا لم یزد علی هازا، ولو وزن هازا لم یزد علی هازا. اگر این دوتا نور اندازه گیری بشه، وزن بشه، نور ترس بر نور رجا ترجیح نداره، نور ترس از نور رجا زیادتر نیست وقتی اندازه گرفتیم، و برعکس نور رجا هم از نور ترس بیشتر نیست، اندازه همان، دوتاشون با هم مساوی هم. خب این حدیثیست که امام اینجا مطرح کردن و میخوان که بحث بین خوف و رجا بودن رو، بهترین حالات بنده اینه که بین خوف و رجا باشه، نه خوفش بر رجاش ترجیح داشته باشه، نه رجاش بر خوفش ترجیح داشته باشه. کجا گفتم خوف؟ نه، خوفی که به تنهایی در نظر گرفته بشه یک بحث، خوفی که بخواد قیاس بشه با رجا، اینجا باید انسان بین خوف و رجا باشه، چون یکیشون ترجیح پیدا کرد انسان از اون طرف میفته. اگر خوف زیاد شد نتیجهش میشه عرض کنم که ناامیدی و یأس از رحمت خدا، و شیطان از این راه وارد میشه و انسان رو گمراه میکنه. اگر هم امید بیشتر شد باعث غرور انسان میشه و شیطان از راه غرور وارد میشه و انسان رو ساقط میکنه. به همین دلیل باید اینها کاملا با هم مساوی باشه، نه خوف ترجیح داشته باشه نه رجا ترجیح داشته باشه. خب این حدیثیست که حدیث بسیار جالبیست و بحث بسیار خوبی هم به دنبالش هست. من توصیه میکنم خواهرها حتما یک بار بخونن. عرض کنم که تا انشاءالله ببینیم اگه حیاتی باشه هفته آینده ما این حدیث رو هم توضیح بدیم. خب اصل مطلب رو ترک کردیم دیگه، توضیحش انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. گفتنها و شنیدنها را از ما و شما به عنوان بهترین عبادت قبول بفرماید. ثوابی از این جلسه به روح اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای انقلاب عائد و واصل بفرماید. همه حقداران و شهدا همین از سایه در بهشت مهمان رسول اعظم اسلام قرار بدهد. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نهد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.